بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب ما بحثمون بررسی روایات عدم قبول توبه است در دوران امام زمان علیه السلام. چند روایت دیگه هم هست که این چند روایت مبین اون روایات است. اگر اون روایات را که لا یستطیع و احدا همون ظاهرش هم بکنید کاری این به طرف نداشته باشید، ظاهرش اطلاق مطلق از حد، ولی به کمک این روایاتی که الان من عرض خواهم کرد زیل آیه شریفه سوره انعام 159 اعوذ بالله السميع العليم يوم لا ينفع لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. زيل این آیه روایات متعددی از طریق خاصه رسید. روایات بیشتری هم از طریق عامه رسیده، البته اون روایات را معمولا من الزاملتین، معمولا جز ادبار شطوریست که پسر امر آسان عبدالله بعد از فتح شام کتابای اسرائیلیات را همه بار زد و یه شطور بار زد و اینا رو اوورد مدینه و کانه یو حد بخوبی ها اسرائیلیات را همینجور توی جزء فرهنگ ما جزء روایات ما که نه بود روایات شیعه نه روایات خودش اوورد. این چرا بحث خواهیم و خودشون هم صداشون برد وقتی به ایک روایاتی برد میخورم که سرطح نداره، معناش با عقل نمیسازه، با روایات دیگر نمیسازه. میگن ها با من زاملته، یعنی چی؟ این روایت جزء روایت است که جزء باره ها؟ جزء بار شطوری بود که عبدالله ابن عمر آس بعد از فتح شام اینها رو آورد و تو جامعه اسلامی نشدش داد. متاسفانه اونو برسید. اما روایاتی که خودمون از طریق ما رسیده است که از نظر شمارش میشه روایات چهارمی، اما ما چه روایت خود نیست، روایت چهارم تفسیر عیاشی این روایت را از زواره و حمران و محمد ابن مسلم سه تا از بزرگان، این سه تا از امام باقر و امام صادق شده، سه تا از ارکان حدیث از دو تا از ائمه معصوم نقل میکنم. فی قوله یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفس ایمانها. این دو تا امام بزرگوار فرمودن اون یوم طلوع الشمس من المغرب، یا آیا واقعا خورشید از مغرب بیرون میاد یا کنایه است، این یه بحث. و خروج الدابه، اون یوم اون روز این روزه، روز خروج دابه. دابه الارض چیه؟ مفصل در جلسات سالهای قبل بحث کرد و نفی کردیم تطبیقش را، تطبیق کلمه دابه بر مولا امیر المؤمنین علیه السلام. و این ما یک نوع چجوری عرض کنم اساءه ادب و یک نوع توهین ما از مولا تعبیر دابه کنیم. بعد روایات هم دارد ولی حذف شده، کلمه حذف شده است. این من عرض کردم، بحث کردم، صاحب المیثم انا صاحب المیثم انا صاحب العصا انا دابت الارض، باید بشه چی؟ انا صاحب دابت الارض. دابت الارض که از آیات خداست که ونت لها، یه اعناق خاضع خواهند شد. اون آیه زمانش و خداوند عز و جل دست کی داده؟ دست مؤمنین، همونطوری که میثم و عصا را زمانش دست کیه؟ دست حضرت مؤمنین است، نه اینکه خودشون دابت الارض باشن. بله روایات داریم ولی دقت بشه در روایات. بگذاریم، والدجال این یکی از علائم قیامته. بحث ظهور امام زمانه، نه بحث قیامت. جوابش این است که این همه با هم متقاربن، چون متقارب هستن علامات همدیگر برای یکدیگر نقل میشن. این بیان مرحوم طباطباییه، مثلا گاهی صحبت رجعت، گاهی صحبت علائم قیامت، به صحبت علائم ظهوره، چون اینها متقارب هستن علائم یک دیگر برای هم دیگر نقل میگن.
این ظاهرا طبق روایات خود قیامت به دو معنا داره در نظام ناظر هم هست، یکیش قیام حضرت، یکی هم قیام رستاخیز. به اصطلاح اهل سنت همش میگن قیام رستاخیز میگن، ولی آقای طباطبایی تو بسان که ما هر دوش نادرست داره.
حالا اون بحث دیگر،
قیامت یعنی قیام امام زمان فرمان،
اون بحث دیگر. بالاخره ایام سه تا روز از روزهای مهم، از روزهای که بالاخره سرنوشت ساز اینا علامش برای هم دیگه نقصه متقارب هست. خب صحبت دجال، آیا دجال از علائم ظهور یا از علائم قیامت، یا اصولا دجالی هست یا نیست؟ این ما بخونم چی هست دجال؟ بازم در درس های سالای دروس سالای قبل متحرز شدیم. به نظر حقیر دجال جزء علامات ظهور امام زمان نیست و در روایات ما نیامده، این با نادرن خیلی محدود نقل شده. و دجال در روایات طرف مقابل ما واضح هست، عرض میکنم دگر المیشا در روایات اونا خیلی مفصل نقل شده، اما ائمه ما چندان توجهی نکردن، چندان اعتنایی به قضیه دجال نکردن.
دجال
رو
برای
اون
نفسی در زمان ظهور
نفس
کردن،
چرا نفسی در زمان قیامت داریم؟ از که متقارب هم دیگه اینا متقارب هستن. بله. و این نکترم از کنم در بین علما و بزرگان طبق تتبع ناقص خودمم ادعایی ندارم که استقصای کامل باشن، طبق تتبع خودم بزن فقط مجلسی اول تغمده الله به رحمته الواسعه علامه محمد تقی ایشون ظاهرا قائل بودن که دجال 10 روز قبل از ظهور امام زمان ظهور دیگه. در کلمات دیگر هم من ندیدم، حالا تتبع کنید ما استفاده می کنم. خب اینا فعلا شاید بحث ما نیست. زیر آیه لا ینفع نفسا ایمانها همونم که اخت طول شمسه، خروج دابه، خروج دجاله و رجل مصرن ولم یعمل علی الایمان، اصرار بر خلاف داره، یعنی واقعیت ها رو میدونسته در این حال اصرار بر مخالفت داره، مثل خورشید برش روشنه امامت امیرالمومنین، مثل خورشید حق برش روشنه اما اصرار بر خلاف داره، مصرم ولم یعمل علی الایمان، یک گام در راستای ایمان و اعتقاد و تفسیر عقیدش را نداشت. ثم تجیء الآیات، این کسی که مصره بعد آیات را میبینه، همون علامات دیگه، ایمانش فلا ینفعه ایمانو، چرا؟ این دیگه ایمانش قصریه، ایمانش اکراهیه، ایمانش اختیاری نیست. در یه چنین مواردی توبه یه طرف قبول نمیشه، نه اینکه جاهل قاصر بودن و مقصرم بودن، اصرار و مخالفت نداشتن. اینا وقتی که امام زمان ظهور کنن توبهشون قبول نیست، چرا قبول؟ پس اون روایاتی که نقل کردیم لا یختفی و احدا باید به کمک این روایت اونا رو تفسیر کنیم. معلوم شد یا نه؟ الرجل یکونو مصرا، اصرار بر خلاف داره، اصرار بر دهن کجی داره، اصرار بر نصب داره، ناصبیه، میدونه حقایق. حالا نمیخوام از بحث خارج شم، برای مواردی ما داشتیم، میدونه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، میگیم چرا؟ میگه من میدونم، از علماست، میگه من میدونم که بدون ولایت علی بله انما یتکبر الله من متقین، میدونم بدون ولایت علی ابن ابی طالب هیچ از اینا درست نیست، من نمیتونم دوست داشته باشم علی، نمیتونم ولایت علی داشته باشم، پس آخرت ندارم، چرا دنیای خودم رو تباه کنم، چرا روزه بگیرم، بذار روزه خاری کنم لاقل دنیام داشته باشم. این مواردی بوده هست که نقل شده، اصل باشه من بعد درتون سندش هم حرف میکنم، کی نقل کرده اینو؟ از کی نقل کرده؟ کسی نواسه من میدونم حق رو ولی مستقر در مخالف هست. این روز وقتی که امام زمان ظهور میکنه رو اون آیات اون علامات، این تازه میخواد توبه کنه، توبهش از روی چیه؟ استقرار از روی اکراه، هنوز درونش عوض بشون نیست، این آقا توبهش قبول نمیکنه. خب یه روایت مدرکش تفسیر عیاشی جلد 1384 مرسله. البته تفسیر صافی و بهار الانوار هر دو این مؤلفان این دو کتاب این روایت رو از کافی شریف نقل میکنن، ولی در کافی فعلی نیست. حالا از کافی چیزی حرف شده من نشده چیزی گفته باشد که از کافی چیزی حرف شده، یا صاحب الکلام مرحوم مجلسی یا مرحوم فید براخره یکی از اینطور دیگرش نقل از دیگری نقل کرده باشد و در کافی شریف نیست. بعدم برهان جلد 1 برهان بحرانی صفحه 565 از عیاشی، بهار الانوار که از جلد 6 312 از عیاشی و یک کلمه دخان دارد و دخان یا متعد سما به دخان مبین. و در جلد 67 صفحه 32 از عیاشی و کافی نفر میکنه. نور الثقلین جلد 1 781 حدیث 354. ما هم در معجم جلد 7 صفحه 357 نقل کرد. خب این متن روایت محور اول، منابع این روایت محور دوم که معلوم شد یک منبع بیشتر ندارد، البته بسیار منبعش قدیمیه، کتاب شریف عیاشی، و هر کس هم نقل کرده است از عیاشی نقل کرده است. حالا گفتم کافی ولی ما نیافتیم. محور سوم بررسی سند، البته این روایت بر طبقش روایت زیادی هست و ما اصراری نداریم که این روایت را رد کنیم. متنشان قویه، شواهد هم دارد، ولی چون روال بحث در چند محور بود، خب محور سوم بررسی سند. این روایت مرسله. مرحوم عیاشی از زراره، خب عیاشی قرن 34 بود، زراره قرن 2 بود، 200 سال فاصله است. به چه سندی نقل کرده است؟ خاطر عیاشی محبت کنید. یه روز من اشاره کردم که این کتاب شریف عیاشی متاسفانه مورد بیمهری نساخ قرار گرفت و الا خود شخصیت بسیار بزرگی است و کتابش هم کتاب بسیار ارزشمندی است، الا این اشکال. و گفتم عرض کردم که در مقدمه این چاپ ها بیانی از مرحوم علامه طباطبایی تاریخ 1380 هجری قمری یه مقدمه ایشون زدن، یعنی چند سال قبل میشه؟ 1380، الان 1436، یعنی 56 سال قبل علامه طباطبایی یه مقدمه برای این کتاب دادن. حتما این مقدمه رو شما ببینید. قول علامه خبری تسن بود در تفسیر قرون دیگر، کتاب شناس بود. می‌فرماید که عمل بله لعمری احسن کتاب ان من احسن ما ورثناه من ذلك کتاب التفسیر المنسوب الى شیخنا العیاش، فلعمری احسن کتاب اولف قدیما فی بابل. نمی فرماد من احسن، نمی فرماد از یکی از بهترین، می فرماد که بله بهترین، یعنی منحصره. بهترین تفسیری است که در این زمینه نوشته شده است از اون روز تا به امروز. خب 11 قرن فقط بله تلقاه علماؤها و الشعر، علماء تفسیر، منذ الف الى یوم، از اون روزی که تعریف شد تا امروز که 11 قرن است. تلقاه بالقبول، همه این روایت کتاب را تلقی و قبول کرده، من غیر ان یذکر بقطح او یغمض فیه بطر. این که رمز اشاره که حکایت از تضعیف کتاب مؤلف باشه. خود مؤلف چی؟ اما مؤلفه فهو الشیخ الجلیل محمد ابن مسعود العیاشی التمیمی الكوفی السمرقندی من اعیان علماء الشیعه. فهم مهاجر بود، اصلا عربه، موجود سمرقند، بعد آمد کوفه. خب می فرماد که من اعیان علماء الشیعه، بزرگان ماست، و اساطین الحدیث و التفسیر بالروایه، علمایی که تفسیر به روایت دارن، ایشون از استوانه‌های عالمان تفسیر به حدیث. ممن عاش فی اواخر القرن الثالث، اواخر قرن سوم، ایشون اجمع کل من جاء بعده من اهل العلم، هر کس از علمایی که بعدشون اومده است اتفاق نظر دارد، علا جلالت قدره و علو منزلته و سعت فضله، آگاهی زیادی داشت، و اطراع علماء رجال، علماء رجال هم کسی تردیفش نکرده بلکه مدحش کرده، توصیفش کرده، متسالمین على انه ثقه عین صدوق فی حدیثه، من مشایخ الروایه، اساتیده مشایخ روایت، یروی عنو اعیان المحدثین، بزرگان ما بهشون روایت نه، یعنی بزرگان ما شاگردایشون هستن، مثل کشی و جعفر پسر ایشون، پسر العیاشی، جعفر بن مسعود. خب این بزرگوار طبق بیان آقای طباطبایی کان شیخنا المترجم، مترجم عن نشا على مدر اهل السنة، قبل في رواية مكتب خلفاء بود، ثم تشيع بعد تحقيق بحق برجشت، فكان احد اساطين العلم واعيان الطائفة. هي عجيبة، علماء الجلن بيش بود، فالتحقيق تحقيقت برجشت شد از علماء بزرگ الشيعة، واشتغل في حداثة سنه بتحصيل العلم، من قبل البلوغش مشروع مطالعه وتحقيقه، فلم يلبث كثيرا حتى تمهر، خير سريع متخصص فانشو، برع تمهر في شتى القلوب، در قلوب مختلفشون تخصص بيدك، وتبلع في مختلفها، فقدشون باستلام مفسر نبود، كالفقه والحديث والطب والنجوم والقيافة وغيرها، علوم مختلفة شو متخصص بو، شو طبيب بو، اصلاح يقول شون فيزيش بو، بشون در علم النجوم يعني طولاي دار، در قيافة، در الحمد لله بكثرة حديث فقه، وكان ذا جد بليغ، خير تلاش داشت که فرهنگ آل محمد احیا بشه. الله که از بین رفته بود دوباره احیا بشه. فکان داروهو، این نمیشتن داره و نقل کردن، کان داروهو مجمع رجال العلم و الثقافه و طلاب الفضیله، خانهش دانشگاه بود، محل رفت و آمد و تجمع شخصیت ها بود، چهرهای فرهنگی بود، کسانی که پیه کسب طلاب الفضیلت، پیه کسب فضیلت هستن، اینجا رفت آمد میکردن. کان دارو کل مدرسه، خانیشین مدرسه بود، مدرسه ای که المملوع به اهلها، مدرسه ای پر جمعیت، من محصله ادهی نشسته بودن تلمز میکردن چه استاد، و باحث ادهی نشسته بودن بحث میکردن یا تحقیق میکردن، و کاتب ادهی کتاب استنساخ میکردن، وقتا که کپی که نبود، و مقابل نشی نسخه برداری شده، میخوام برای که سخت نشته باشد اینا را دوباره مقابله میکنن، و ناسخ حتی قیل آیت واضح میفهمد که این راجع به ایشون گفته شده است، انفق فی سبیل العلم جمیع ما کان عنده من مال و ثروه بالغ من ابیه، هرچی از پدرش به ارث رسید همه را در راه نشر فرهنگ اهل بیت خرج کرد، چقدر بوده از بابا چقدر ارث برده، و کان ورث من ابیه 300,000 دینار، هر دیناری که مانم بیش از یک مثقال باشد، 5 گرم تقریبا 300,000 400,000 مثقال طلا، چقدر امروز به حساب امروز چقدر میشه، اینا ارث پدرش همه خرج فرهنگ نشر فرهنگ اسلام کرد. بعد میفهمد که و کان له مجلس من العام و مجلس من الخاص، یک جهده های عمومی داشت، چون میگن ملاقات های عمومی، یه ملاقات های خصوصی هم داشت، اساتید اهل فن سوال داشتن بحث داشتن. بعد میفهمد که وفق رحمه الله به تألیفات جمع، خدا ایشون توفیق داد در فنون مختلف کتاب های نوشت، علوم فنون بیش از 200 کتاب، اینا حجت هم بر ما، یه دیگر اندیش برمیگن تابع مکتب اهل بیت میشه و خدمت میکنند به اهل بیت هرچی که در توان دارد، جان و مال، اموالش خرج کرد، جانش هم مایه گذاشت و 200 کتاب نوشت. خب و اشهرها ذکرن همین تفسیر عیاشی است که 2 جلد کامل تفسیر. آقای طباطبایی میفهمد که متاسفانه ما با 2 اشکال برخورد کردیم، با 2 مشکل. مشکل اول ان جل روایاته کانت مسنده، اکثر روایاتی که ایشون در این کتاب شریف آوردن با سند بوده، فاختصره بعض النساخ، خدا از تقصیراتشو بگذره ولی ما در رسل درست کرد، فاختصره بعض النساخ چیکار کردن؟ به حذف اسانی دیوار کوتاه‌تر پیدا نکردن، سند ها چیه برشن حذف کردن. و ذکر المتون فالنسخه الموجوده الان مختصر التفسير، اینی که الان هست مختصر التفسير، خود تفسیر نیست. بس چند سال قبل یکی از شاگردانم یادش بخیر، من مدت سنه ایده به من 2-3 جلد ارائه داد و دیدم، گفت 2/3 تفسیر المیزان تفسیر عیاشی را من اسنادش پیدا کردم، 2/3 من دیدم، قرارم بود چاپ بشه دیگه، من شما پیداش نکردم، نمیدونم چی را کردم، و این یک کار بسیار ارزشیه که بتوانه دوباره اسنادش رو پیدا کنه. مشکل دومی که مرحوم طباطبایی باید اشاره کنم که این دو جلده، جلد دومش متاسفانه مفقوده و در دسترس نیست. البته گفته شده در بعضی از مناطق ایران، مناطق جنوبی ایران، کجا نمیدونم، گفته شده است که دو جلدش هست، ولی ما خبری ازش نداریم. لم يتحقق ذلك ولا اهتدينا اليه، هیچ راهی به سوی جلد دوم ما نداریم. پس مشکل اول چی بود که الان گرفتارش هست؟ مشکل حذف اسنادی، ولی متن کسی نه نسبت به تفسیر بحثی داشته، حرف منفی، و نسبت به شخصیتش. خب ما این روایت رو میپذیریم، مخصوصا فقره آخر که ما به بحث بله امام زمان توبه را نمیپذیرد. از کی؟
مصر.
زمانی که تا آخر لحظه اصرار بر و عناد داشتن، و اینا پیداست که بالاخره اینا ایمانشون روی حق و حقیقت نیست. تفسیر المیزان رو انشاءالله که زنده بودم مطالب را نقل خواهم کرد که شما همین مطلب را می‌فرمایید. روایت بعدی وقت داریم. روایتی است که مرحوم قمی نقل کرده از امام باقر علیه السلام. البته امام صادق از امام باقر نقل می‌کند. می‌فرمایند که سأل رجل عن حروب امیر المؤمنین. این مثلا روز بود، متاسفانه نواصب و امویین و بدتر از امویین عباسیین، اینها در صدد تنقیص مولانا بودن، خدا نکره بعدشون، اینه جمع سازی میکردن الانشون دیگر استرس به ابن تیمیه و ابن وهاب و همین نواصب امروز که این تعبیر وهابی میکنن، تلاش میکردن که مولا را تنقیص کنن و نقطه ضعف و این قضیه جنبه رو براه میکشیدن. این ابن تیمیه ببین چی میگه، میگه امیر المؤمنین قتل جمعا من المسلمین الذین یقیمون الصلاة، میگه مونده فقط آیه رو برشون تطبیق بده، و یتون زکات و هم رکوع، فقط همین مونده که آیه رو تطبیق بده رو بکن. این جریان نفس از اون روز هم بود، لذا بعضی از دوستداران تحت تأثیر قرار می گرفتن. خود امام صادق می فهمد که وکان السائل من محبینا، یکی کسی که آمده این سؤال رو کرده دشمن نبود، تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته. لذا همونه سؤال میکنه که فضیه جنگ های امامی چیه؟ از بس خارج میشین و بنام اشارت میگردن بهتون که علما و متکلمین اهل سنت اکثریت با جنگ های مولا موافقه، همون گروه که ناصبی و آشورهای امویین شجعه ملعونه که اون روز موافق نبودن، خودشون درگیر بودن و امروز هم دو مارلوهاشون موافق نیست، نه از بحث خارج نشد. خلاصه امام صادق می فهمد که سأل رجل عن حروب امیر المؤمنین و کان من محبین فقال ابو جعفر، سؤالی کرده بود از امام باقر، امام باقر اینجوری فرمودن بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أسياف، رواند عز وجل پیغمبر اکرم را با پنج شمشیر مبعوث کرده. پنج گونه شمشیر دست پیامبر میده. ثلاثتون منها شاهره، سه تا از اینها از نیام بیرون کشیده شده است و آماده بالاخره بهره برداری و زدن به سر دشمن است. لا تغمت، سه تا از اینها شاهر است، از نیام بیرون کشیده شده است. تا کی؟ به نیام بر نمیگردن اصلا. الا ان تبع الحرب اوزارها، تا زمانی که اعلان پایان جنگ به پایان جنگ اعلام بشه. این چیه؟ ولن تبع الحرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها،